بسم الله الرحمن الرحیم. گفته شد که در صورتی که متمکن از توریه باشد و مواجه با مشکلی شده، اینجا آیا جایز است کذب یا جایز نیست؟ این مشهور قدما می‌فرمودند، طبق اونچه که شیخ به اونها نسبت داده، مشهور می‌فرمودند که در صورت تمکن از توریه کذب جایز نیست. و قول دوم مشهور بین متأخرین بود که اونها می‌فرمایند، متأخرین معمولاً می‌فرمایند که در مقام دفع ضرر ولو متمکن از توریه هست و اضطرار نیست، جایز است کذب. این دو نظر بود. مبنای این دو نظرم دو طائفه روایات بود که یک طائفه که 15 روایت باب 12 کتاب ایمان بود، مفید این بود که همین که در مقام دفع ضرر باید قسم بخوره، همین مجوز برای این که دروغ بگه و حتی قسم دروغ بخوره. دیگه لازم نیست اضطرار هم باشه، یعنی اون راه دفع ضرر راه منحصر لازم نیست باشه. این مبنا اون طایفه از روایات بود. مبنای نظر دوم و مشهور بین متأخرین روایت سماعت ابن مهران بود که اداه و اکره علیه و وستر الیه، اینجور مضمونی در اونجا بود: اداه حلف الرجل تقیتن لم یدره، اداه اکره علیه وستر الیه. این قید با مفهومی که اینجا بود که اگر اضطرار است میتواند دروغ بگوید و قسم دروغ بخوره، و مفهومش این بود که اگر اضطرار نباشد، ولو این که در مقام دفع ضرر هم هست، ولی اضطرار نیست، میتونه راحت مورد توریه بکنه بدون اینکه کسی هم مثلا چیزی بفهمه، بدون اینکه رنگش هم تغییر بکنه. این روایت، مفهوم روایت سماعه، میگفت که قول متأخرین و اینکه موضوع فقط دفع الضرر مطلق نیست، دفع الضرر همراه با اضطراره، یعنی عدم تمکن از توریه. این مبنای قسم. بعد عرض کردیم که مرحوم شیخ فرمودن که بین مفهوم روایت سماعت ابن مهران و منطوق اون روایات یک تعارض من وجهه. اون روایات میگه برای دفع ضرر میتواند قسم دروغ بخوره، چه اضطرار باشه چه نباشه. این روایت میگه منطوق، مفهومش، نه منطوق مشکلی نداره، مفهوم این روایت هم میفرماد که اگر اضطرار نبود، اگر اضطرار نبود جایز نیست، حالا چه میخواد در مقام دفع ضرر باشه یا نباشه. این دوتا اطلاقی که در اون منطوق روایات اولا و مفهوم روایت سماعت ابن مهران بود، بین این دوتا اون منطوق و این مفهوم اون خصوص منوج بود. ماده اجتماعش جایی بود که دفع ضرر است و اضطرار نیست، اضطرار نداره ولی دفع ضرر هست، یعنی میتواند توریه بکنه. الان گرفتار شده، باید این مالش را از دست بده و با این دروغ میتواند خودش را نجات بده، ولی در این حال طوری است که شرایط عادیه، فرصت داره، ذهنش کار میکنه، میتونه یه طوری هم بکنه. دو تا راه داره، طوریه یا دروغ. خب این ماده اجتماع منطوق اون طایفه اولا میگه یجوز، و مفهوم سماعه میگه لا یجوز. این فرمول قصه بود در نسبت اون روایات و مفهوم روایت سماعه. خب گفتیم که کسانی که قائلین به قول دوم، یعنی مشهور متأخرین، یعنی کسانی که میگن ولو متمکن از توریه هست باز هم میتواند دروغ بگوید، لازم نیست توریه بکنه، قول دوم که مشهور بین متأخرینه و جواز کذب را حتی جایی که متمکن از توریه باشد قائلن، اینها یه محاولاتی و وجوهی را ذکر کردن که علی رغم این تعارضی که اینجا بود و روایت سماعت ابن مهران داریم، بریم به سمت همون جواز. چون اگر حالت عادی باشه تعارض منوج و تساقط برمیگرده به عام فوق، کذب حرامه، ولی زد تو اینجا رو روال عادی بریم جلو، اگر روال معمولی و متعارف بریم جلو، باید همون قول اول رو قائل بشیم. این میگه یجوز، اون میگه لا یجوز. ماده اجتماع تعارض میکنن، در ماده اجتماع که حالت امکان تقیه است، ادله فوق میگه حرامه، بلیزا میاد به سمت قول اول. در نقطه مقابل کسانی که اینو قبول ندارند، یک محاولاتی را انجام دادن، کوشش کردن، تلاش کردن، وجوهی را ذکر کردن که نه، علی رغم این جاده صافی که ابتدا به ذهن میاد که آقا امخص من وجه است و تعارض و بعدم عام فوق، نتیجهش هم اینه که حرامه، یعنی که اگه توریه میتونه بکنه دیگه نمیتونه دروغ بگه، علی رغم این گفتن نه، ما یه راههای دیگه با طی بکنیم و داریم که ما را میرساند به عدم حرمت و اینکه نه، حتی اگر طوری هم میتونه بکنه دروغ جایزه. این راه‌ها دیروز عرض کردیم. راه اول راه سندی بود که حالا این بود که کسی بگوید که نه ما اصلا روایت سماع را قبول نداریم. این راه دوم این بود که در ماده اجتماع اگر بخواهیم دلیل سماع را، روایت سماع را مقدم بداریم، حمل اون روایات بر فرد نادر لازم میاد و هر جا که تعارض من وجه، نتیجهش این بشه که روایات بر فرضی که این طرف رو مقدم بداریم یا هر دو را ساقط بکنیم، عام فوق هم همراه این طرف بشه، عام فوق همراه این طرف بود، نتیجهش این بشه که اون عام طایفه اولا و یک طایفه حمله بر فرد نادر بشه. این موجب میشه که ما در ماده اجتماع نگیم تعارض میکنه، بلکه بگیم این طرف رو مقدم میداریم تا، یعنی این منطقه مشترک و موجود اجتماع رو میدیم به اون یکی تا حمله بر فرد نادر نشه. اگر ندیم به اون یکی، حمله بر فرد نادر میشه، ولی اینا باید بدیم به اون. خب ولذا میگفت که اینا میدیم به اون روایاتی که میگه جایزه تا اونا حمله بر فرد نادر نشه. اینم وجه دوم بود که جواب داده شد. وجه سوم حضرت امام بودن، در کلمات حضرت امام بود که در مکاسب محرمه شون فرمودن که ما اینجا قائل به عدم مفهوم هستیم. منتها همونطور که دیروز عرض کردم، از دو زاویه ایشون به این بحث می‌پردازه. یکی این که مبنای ما عدم مفهوم برای جمله شرطیه است. خب این بحث مبنایی است، گفتیم این علل مبناست دیگه و ما مبنا این رو قبول داریم. اما نکته مهم این جای فرمایش ایشون این بود که حتی اگر مثل قائلین به مفهوم اینجا همراه با قائلین به مفهوم برای جمله شرطیه بشویم، اینجا یه ویژگی در کاره که نمیذاره مفهوم داشته باشه. این خیلی فرق کرد دیگه. میگه نه، ما کلی مفهوم رو قبول داریم، ولی همه جا که جمله شرطیه مفهوم نداره، میشود با قرائنی از مفهوم ساقط بشه. حالا یکیش شرطه در مقام محقق موضوعه که در اصول ملاحظه کردیم، یکیش هم حالا ایشون میگه اینجا یه قرینه خاصه ایست که میگه مفهوم نداره. قرینه خاصش هم اینه که ظاهر این ازای دوم اینه که تفسیر اون تقییتن در روایته، و اون وقت اگر جمله شرطیه در مقام تفسیر یک کلمه قبل باشه، اون دیگه بارد مفهومی نداره. روایت اینه اذا حلف الرجل تقییتن لم یدره. خب فوری سوال میشه که این تقیه یعنی چی؟ داره شرح میده، یعنی اضاحه و اکره علی وستره. پس اضاحه و اکره وستره شرح این تقیتنه. تقیه که اینجا میگیم یعنی در یه جای گیر افتاده و عرض شود که اون حالت چی پیدا کرده. این فرمایش حضرت امامه. خب گفتیم که اون وجه اولی که ایشون برای عدم مفهوم فرمودن، اون وجه علل مبناست. خب کسی مبنا رو قبول نداره، طبعا همراهی نمیکنه، اونا اینجا میونا نمیپذیره. اما وجه دوم، باید حتی قائل مفهوم در اینجا این وجه دوم رو دست کم نگیره، باید بالاخره یک تعیین موضعی بکنه مقابل اون، باید موقف خودش مقابل این فرمایش ایشون معلوم بکنه. همه اونایی که حالا اکثر متأخرین قائل مفهومن، همه اینا بالاخره یه نکته ای امام فرمودن اینجا که باید حلش بکنه. به نظر میاد وجه اول که علل مبنا درسته درست نیست، وجه دومم خیلی قابل قبول نیست. برای اینکه اولا این تفسیر بودنش خیلی تفسیر بودن این ازای دوم برای کلمه تقیه چندان قابل قبول نیست، از این لحاظ که تقیه یعنی همون خوف و این که حالا دفع ضرره و الان با این میتونه چه بکنه. تقیه همون دفع ضرره، همون مفهوم عامه. شما میگید ازاه و اکره وزتره، داری میگید تفسیر اونه، این که تفسیر به اخصه، این تفسیر به اخصه و این اصل اینه که اینجور نباشه. تقیه‌ای که در خود آیه بود یا در اینجا آمده، تقیه معنیش اینه که در شرایطی قرار گرفته که با مشکل مواجهه و همون دفع ضرره، برای دفع ضرر باید حلف تقیه انجام بده، اما تقیه اضطرار نیست. ولذا اگر بخواید شما اذا اکره وزتره را تفسیر کلمه و واژه تقیه بگیرید، این تفسیر اعم به اخصه، برای اینکه در مقام تقیه همیشه اینطور نیست که فقط راه اون باشه، اونجایی که داره میترسه از اینکه مثلا مهر بگذاره یا چیز دیگه منحصر لازم نیست باشه، میتونه دم اونجا بره جای دیگه نماز بخونه، ولی در این حال میگن نه، اینجا که میخواد نماز بخونه با این مهر گذاشتن، اینا این تندروها میان به او حمله میکنن، با حالی که راه فراری هم دیگه هم داره، ولی نه، همین صدق تقیه میکنه، میگه با همین تقیه خوفی هم میشود بدون مهر مثلا نماز خوند، نه تقیه خوفی و اینها، نه تقیه تحبیبی و اینها. بنابراین تقیه اهم از استراره. شما داری میگید تقیه رو داره تفسیر به استرار میکنه، استرار که اخص از تقیه است، این خیلی لا یساعد و اعتبار. این اولا، مهمتر ثانیانه، ثانیان و جواب دوم این است که این نرخ شاه عباسی است که اصل در جمله شرطیه، اصلا اصل در هر جمله ای و کلمه ای که در کلام شارع وارد بشود، اصل بر چیه؟ بر اینه که یه جمله تأسیسی با بار جدیده. هر جا شما در آیات، در تفسیر آیات، در روایات مواجه شدید با دو احتمال در یک کلمه ای یا جمله ای که بنابر یک احتمال این جمله و کلمه مثلا تأکیده یا تفسیره و بنابر احتمال دیگه نه، این جمله حرف تازه‌ای داره میزنه، تأسیسه. اصل همه آیون فرمودن، خود شما هم اینو میپذیرید، اصل بر اینه که تأسیس باشه. حمل یک کلمه یا جمله، اذا دار الامر در یک کلمه یا جمله بین تأکیدی یا تفسیر از یک طرف، یا تأسیس و اینکه حرف تازه‌ای بزنه. اصل اینه که این جمله حرف تازه‌ای داره میزنه، این جمله رو بگیم داره تفسیر بگیریم، تأکید بگیریم، این خلاف اصله. اصل این اصل اصولیه در اصول لفظیه و محاورات عقلایی، اینه که کسی که داره مخصوصا در مقام قانونگذاری دیگه، چون مقام شرع مقام قانونگذاریه، داره قانون می‌نویسه، آیین نامه میگه، نه مقام حالا یه سخنرانی ادبی آزاده، تو اونم البته این اصل هستا، ولی در این مقام این مؤکدتره. اصل اینه که گوینده هر کلمه ای را که میگوید و یا جمله ای که از او صادر می شود حرف تازه ای بزند، و اگر امر دائره بین تأکید و تأسیس شد، اصل اینه که تأکید باشه. اگر بین این که این قید تفسیریه یا تأسیسی و نکته جدیدیه، اصل اینه که تأسیسی باشه، مخصوصا حالا در بیاناتی که جنبه شرعی و قانونگذاری و امثال اینها داره. مگر اینکه نشود این را حمله بر تأسیس کرد، مثل در شرط محقق موضوع اصلا نمیشه مفهوم بگیری، برای اینکه میگه اگه بچه داری مثلا ختنش بکن، خب اینکه بچه نداری اصلا نمیشه، اصلا موضوع نداره دیگه. بله میدونم، بله اینو میدونم که بله، میدونم اینو که میدونم. ما عرضمون اینه که شما قرینه محکمی باید بیارید به اینکه این استظهار بکنید که این تأکید یا تفسیره. اینجور قرینه نیست کلام شما، نه نه ببینید اون استظهار یه قرینه محکمی باید بیاره، این نیست در فرمایش ایشون. ما لازم نیست قرینه محکمی بیاریم، ما مطابق اصل عرضمون، اصل اینه که تأسیس حرف تازه‌ای داره میزنه امام که داره بعد از اینکه قبل فرمود دو تا اذا اینجا آورده، اذا حلف الرجل تقیتا لم یدره، باز دو دفعه میفرماد که اذا هو اکره الی وست اکره علی وستره، اصل اینه که داره یک قید جدیدی میگه. این که شما بگی نه این توضیح اونه، شما با دلیل بیاری. نمیگیم غلطه، نمیگیم غلطه، شما دلیل نیاوردید اینجا. باید حضرت امام یک شاهد محکمی بیاره که ما را از اون اصل جدا بکنه. نه نه، حالا اون اینا همه چی هست؟ فهم مشهور که حالا هم در اون بحث اون شهرتی هم اینم را عرض بکنم، اما این شهرت قبلی که این جمله را که فرمودید شهرت قدما، این قدمای صدر اول خیلی توش نیستا، این شهرت قدمای نسبت به دوره ما، یعنی از زمان علامه و نمیدونم شهید و ایناست، ولی خیلی جلوتر نمیره که تو اون متون صدر اول باشه. نه میدونم، نه اوناش چیزی نیست، یک مورده که چیزی نیست، یعنی اشتهار این تو دوره بعد پیدا شده نه در اون دوره. توجه کردید اونجور اشتهاری که تازه حالا اون شهرت هم رو خیلی قبول نداریم، کسی هم قبول داشته باشه اون شهرت متقدمینه به معنای مطلق نیست اینجا، یه شهرت یکی دوتا کلمه از اوناست، عمده اون اشتهار تو اون کلمات ردیف که کرده مرحوم شیخ ماله قرون بعده، خیلی چی نیست. اینم از این مسئله. بنابراین وجهی که حضرت امام فرمودن خیلی نمیشه انسان را مطمئن بکنه که بر خلاف اصل که جمله شرطیه میخواد شرط حرف تازه‌ای بزنه، قید جدیدی بیاره، اینا حمله بر این بکنیم که نه هیچ چیز تازه‌ای نمیخواد بگه، همون توضیح اون قبلیه. این اطمینان به این طرف نیست. این سه وجه سوم. وجه چهارم مطلب دقیق دیگری است که در فرمایش مرحوم آقای خویی آمده. این مطلب وجه چهارم شبیه همون بحث حمله بر فرد نادره و توضیح خدمتتون عرض میکنم در مورد یک قاعده به عنوان مقدمه، بعد میپردازیم به تطبیق اون بر این مورد بنابر نظر آقای خویی. همونطور که این بازی قاعده میگیم مقدمه وجه چهارم تا فرمایششون عرض بکنیم، یک بحثی عرض کردیم که در عامین من وجه، عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع به عام فوق میکنیم و البته این که میگیم رجوع عام فوق میکنیم باید ببینیم مرجحاتی در مقام تعارض هست یا نیست، اگر مرجحات نبود رجوع به عام فوق میکنیم. خب این که تعارض میکنه، تساقط میکنه بعد از عدم وجود مرجحات و رجوع به عام فوق میکنیم که دیروزم در اون وجه دوم میگفتیم، این گفتیم که یک استثناءاتی داره، علارغم این که قاعده اصلی اصولی اینه که عامین من وجه در ماده اجتماع تعارض میکنن، اما گفتیم یه استثناءاتی به این قاعده خورده. یکی استثناءش دیروز گفتیم، گفتیم که اگر تساقط این دو موجب بشود که یکی از دو دلیل حمله بر فرد نادر بشه، گفتیم اینجا دیگه نمیگیم تساقط، اینجا استثناء میخوره، میگیم اینجا نه، این ماده اجتماع رو میدیم به این عام تا حمله بر فرد نادر نشه. این استثناء رو قبلا توضیح دادیم. استثناء دومی هم نسبت به این قاعده اصولی وجود داره که این استثناء دوم از اون نکات مهمی است که دیگه تو این دوره‌های متأخر هم بزرگان به این اینا تفتن پیدا کردن. تو دو قرن قبل که برید، قبل از شیخ برید، حتی تو زمان شیخ، حالا شاید یه ریشه‌اش در اون کلمات شیخ هم باشه دیگه، اصلا از این مثل خیلی از بحث‌های دیگه نام و نشانی نیست. این استثناء دومی که به اون قاعده اذا تعارض تساقط داره، یه استثناءش حمله بر فرد نادر بود، یه استثناءش هم سقوط یکی از دو عنوان از موضوعیت هست به طور مطلق. اگر تعارض من تساقط عامین در ماده اجتماع موجب سقوط یکی از این عنوانها از موضوعیت به طور مطلق بشود. اینم میگن باز در اینجا ما قائل به تساقط نیستیم. همونطور که میگفتیم اگر تساقط در ماده اجتماع موجب حمل یکی از عامین بر فرد نادر بشه، اونجا میگفتیم دیگه آقا تساقط نگو، بگو اینجا مال این طرف. اینجا هم یه نظیر اون میگیم که اگر تساقط عامین در ماده اجتماع موجب چی بشه؟ موجب بشه که یکی از این عنوانها اصلا از موضوعیت کلی خارج بشه، یعنی بیخاصیت بیخاصیت بشه. اگر اینجور شد بازم میگیم تساقط نکن، بده به اون یکی که از او از خاصیت نیفته. یک نوع از خاصیت افتادن همون بود که فرد نادر میشه، یه نوع از خاصیت افتادن هم اینه که این عنوان از موضوعیت به طور کلی ساقط میشه. اینجا قائل به تساقط نمیشیم، ولذا این دومین تفسیر خورد به اون قاعده تساقط عامین من وجد. عامین من وجد در ماده اجتماع تساقط میکنن، این قاعده اصولی عام. دو تا تفسیر داره، بیشتر از دو تا داره، حالا ما دو تاشو تا حالا. یک تفسیرش اینه که اگر در ماده اجتماع تساقط بکنن حمله یکی بر فرد نادر میشه، این گذشت. تفسیر دوم اینه که اگر تساقط بکنن یکی از این عناوین به طور کلی از موضوعیت ساقط میشه، اینجا میگیم تساقط نگو، بدید به اینی که از موضوعیت ساقط نشه. خب حالا این عنوان کلی بحثه. مثالی بزنیم تا روشن بشه. مثالی که در جای دیگه زده شده اینه، تو همون عالم و جاهلون ها میشه گفت، حالا مثال فقهی که اصلا موجوده الان هم در فقه این بحث شده، کتاب طهارت مراجعه بکنید این بحث شده اونجا، در مورد عذره حیوانات که پاکس یا نجس در طهارت و نجاست. مثال دارم میزنم برای این تفسیره دوم. در عذره حیوانات که پاکس یا نجس، در اونجا ما چند طایفه روایات داریم. روایات اینطوره، یک طایفه روایات میگه که عذرت و ما یؤکل اللحم طاهرون، یه دست روایته عذرت و ما یؤکل اللحم طاهرون، عذره حیواناتی که مأکول اللحم هست این پاک، این یک دست. دسته دوم روایاتی است که میگه عذرت و ما لا یؤکل اللحم نجسون، عذره حیواناتی که مأکول اللحم نیستن، حرام گوشتشون، این نجس. حالا این دو تا طایفه روایات هم جدا داریم روایات، هم گاهی هم یه روایت حالت شرطیه داره که دو طرفش رو گفته. اذا کان مأکول اللحم فعذرته مثلا طاهره، اون وقت مفهومش اینه که اگر مأکول اللحم نباشه نجسه. هم منطوقا دو تاش اومده در روایات، هم به صورت شرطیه اومده که با یه جمله دو تا قضیه رو داره افاده میکنه. ولی به هر حال دو تا دست روایات داریم، عذرت و ما یوکل لحم و طاهر، عذرت و ما لا یوکل لحم و نجسان، این درسته. یک روایت دیگری، یه طایفه دیگری هم داریم که عذرت و کل طائر، عذرت و طائر یا کل طائر یا عذرت و طیر، میگه طاهران، میگه این روایت میفرماد که عذره پرندگان پاکه. خب بین ما، بین اون مایوکل لحم و اون اولی و سومی که معلومه مثبته، اینا تعارضی نیست، اما بین دومی و سومی تعارض من وجهه. یک دسته روایات میگه عذره مایوکل لحم چیه؟ نجس. یک دسته میگه عذره حیوانات پرنده پاک است. بین مالایوکل لحمو و طائر، بین این دوتا چیه؟ اون خصوص من وجهه. مالایوکل لحمویی داریم که غیر طائر، خوک مالا، و طائری داریم که یوکل لحموه که خب خیلی زیاد. این دوتا ماده افتراق، اما ماده اجتماع کجاست؟ طائری که لایوکل لحمو. در طائری که لایوکل لحمو اینجا چی هست؟ همون پرندگانی که دائم پر نمیزنن، اون اکثر سفیفشون از چی؟ در این نوع پرندگانی که پرنده است و لایوکل، اینجا شد ماده اجتماع. اون روایات مالایوکل لحمو میگه چی؟ عذرش نجسه. این روایات به اطلاقش که میگه طائر پاکه، عذره طائر پاکه، میگه پاکه. خب در اینجا الان شما بین این دوتا اگر قواعد اولیه اصولی باشه میگه چی؟ میگه در ماده اجتماع تعارضا تساقطا، و اون وقت رجوع به ادله دیگه میکنی. که حالا ممکنه عام فوق مثلا داشته باشیم یا نداشته باشیم، اینش حالا محل بحثه. ولی اگه تعارض و تساقط بکنن و عام فوقی به نجاست اینها به عرض شود که ما را به نجاست برس منجر بشه، نظر را به سمت نجاست بکشونه، اگر شما این کار را بکنید، اون وقت طائر میشه چی؟ اگر طائری که لایوکل لحمو هست، اگر شما بگید طائر لایوکل لحمو عذرش نجسه، میدونید نتیجه چی میشه؟ اگر شما بیاید این طرف رو مقدم بدارید، لایوکل لحمو رو بر طائر مقدم بدارید، میگید چی؟ باید بگید که عذره طائر لایوکل لحمو چیه؟ نجسه. اگر این حرف رو بزنید، میدونید نتیجه چیه؟ نتیجهش اینه که این عنوان طائر اصلا هیچ ارزشی نداره در روایت، هیچ موضوعیتی نداره، برای اینکه طائر شد مثل چی؟ مثل غیر طائر. ملاک فقط شد یوکل لحمو لا یوکل لحمو و السلام. این یعنی سقوط. اگر شما اون دلیل را در مالا یوکل لحمو و طائر، دلیل لا یوکل را اگر در ماده اجتماع مقدم بدارید، این موجب میشه که عنوان طائر اصلا کل عدم باشه، برای اینکه طائر مثل هر حیوان بری و بحری دیگه، در هر حیوان بری میگه چی؟ یوکل لا یوکل، یوکلش پاکه لا یوکل ازش نجس. حیوان بحری یوکلش نجسه، پاکه لا یوکلش نجسه. حیوان هوایی و پرنده هم چی؟ الکلام الکلام. اگر شما ما لا یوکل رحمه رو مقدم بدارید، این عنوان طائر یعنی کل عدم، و این هاشا و کلا شأن شاره که یه عنوانی در کلام بیاره که هیچی نداره. این همون اصل اینه که یه عنوان که میاد با تأسیس بکنه، حرف تازه‌ای بزنه، نه اینکه بگیم در طائر همون حرف کلی رو داره تطبیق میده، نه، میخواد یه حرف جدیدی بزنه، یه موضوع تازه‌ای میخواد بگه. روایاتی که میگه عذرت و طائر طاهرون، یه حرف تازه‌ای میخواد بزنه. اگر اون عام اول را بر این مقدم بدارید، این عنوان دوم مطلقاً میره کنار. اما اگر بیایم به عکسش کنیم، بگیم آقا در طائر ما میگیم چه پاک چه یوکل چه لایوکل عذرش پاکه، خب اون عنوان یوکل و لایوکل که لغو کلی نمیشه، اون تو حیوان بری و بحری مرزبندیش محفوظه، موضوعیت هم داره، فقط تو حیوانات بحری و بری مال اون، اما در حیوانات هوایی که میرسه، پرندگان میرسه، این دیگه نه عنوان طائره، اینجا یوکل لا یوکلش یک دسته، هر دو عنوان یه موضوعیتی دارن، اون تو این عنوان دوم یه تخصیصی به اون اولی میزنه. این میبینید چقدر قشنگ در میاد؟ این اون ظرائف قصه است که علی رغم این که ما در ماده اجتماع قائل به تساقطیم و این اصلا اصل مهمی است و درستم هست، اما این اصل تبصره هایی داره. یکی تبصرهش حمله بر فرد نادر بود، یکی تبصرهش هم اینه که تقدم این و اون رو باید با هم مقایسه بکنید. اگر ضرری به موضوعیت دو طرف نمیخوره، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، موضوعیت اینا مشه، اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، تو عالم فاسق تعارض میکنن، بکنن تساقط هم بکنن، اون عالم عادل رو میگیره، اینم فاسق جاهل رو میگیره، هر دو فی الجمله موضوعیت دارن، فرد نادر هم نیست. اما اگر دیدید نه، یکی میشه حمله بر فرد نادر، تبصره، اون تساقط اینجا نیست که تو وجه دوم، یا اینکه ندید هم تقدم یکی بر دیگری موجب سقوط یکی از موضوعیت بشه، اینجا هم تبصره، یا قائل به تساقط نمیشیم، باید چه کار بکنیم؟ باید اون ماده اجتماع رو بدیم به این یکی که دلش نشکنه، از موضوعیت ساقط نشه، یعنی بگیم طائر مطلقا عذرش پاکه. این چیزیست که در کتاب طهارم فرمودن، منم نقل کردم این قصه را. حالا این دقایق و ظرائف رو شما وقتی که برید توی حالا هر بحث تفسیری، هر روایی، تو هر جا برید همه اینا موضوعیت پیدا میکنه دا. اینا چیزی نیست که بگید داره داریم انتزاعیاتی داریم میگیم و میشنویم، نه، بعد که برید همه جا با این کلیدهای اصولی و استنباطی به اینها نیازمند هستی. اینجا هم اینطوریه. حالا آقای خویی چی میفرماد؟ این یه بحث اصولی بود دیگه، حالا یه کمی هم بستش دادم برای اینکه خوب تو ذهن جا بیفته. چون قاعده تا اینجا ما دیروز امروز همین قاعده رو گفتیم، اذا آمن من وج اذا تعاب اذا تساقط هاست، الا در دوتا مورد که توضیح دادم. حالا مرحوم آقای خویی میفرمان اینجا هم از اون قراره. مرحوم آقای خویی میفرمان اینجا هم مصداق همون قصه است. این طرف شما دلیل داشتید که در برای دفع ضرر کذب جایز است، یجوز الکذب لدفع الضرر فی مقام دفع الضرر، که این مطلقه، چه اضطرار باشه چه نباشه. اون طرف هم داشتید که اگر اضطرار نبود جایز نیست کذب. ماده اجتماع اونجایی بود که دفع ضرره و اضطرار نیست. خب این ماده اجتماع را ایشون میگه اگر بدیم به روایت سماعه، بگیم در ماده اجتماع، بدیم به روایت سماعه، بدیم دلیل دفع ضرر، ایشون میگه از موضوعیت ساقط میشه. یعنی در جایی که دفع ضرر هست و اضطرار نیست، یعنی میتونه تقیه بکنه، اینو اگر بدیم به روایت سماعه ابن مهران، اون دلیل دفع ضرر، دلیل دفع ضرر دیگه از موضوعیت ساقطه. دلیل دفع ضرر از موضوعیت ساقطه، وجهی نداره دیگه، چون ملاک شد همی اضطرار، ملاک شد اضطرار، اون دیگه از موضوعیت ساقط میشه. ولذاست که ایشون میگه باید این ماده اجتماع را بدیم به روایت دفع ضرر، طایفه اولا بدیم تا ملاک بشه دفع ضرر، و روایت اضطرار را عرض شود که فقط اختصاص عدم اضطرار اختصاص داشته بشه به اونجایی که هیچ مشکلی نداره، حالت عادیه، میخواد قسم دروغ بخوره یا دروغ بگه که میگه جایز نیست. این طرف که انجام بدیم، اون عنوان دفع ضرر محفوظه. اما اگر بیایم بدیم به این سمت، عنوان دفع ضرر از موضوعیت ساقط میشه. این فرمایشه که مرحوم آقای خویی فرمودن، ولی به نظر میاد این فرمایش خیلی تام نیست. فرمایش تام نیست. حالا دیگران هم خیلی اصلا به این نفهمند، مرحوم آقای تبریزی هم نمیپسندیدن این را، ولی خب وارد بحثش نشدن. واقعا بین این مثال ما و اون یوکل و طائر خیلی فرقه. اونجا اگر یوکل را عذره طائر را میدادیم در ماده اجتماع به اون روایات لا یوکل، عنوان طائر دیگه اصلا هیچ ارزش نداشت، یه مثال بود. اما در اینجا اگر در ماده اجتماع بیایم بگیم که بدیم به اضطرار، به اون لایجوزو، به روایت سماعه بدیم، باز هم عنوان دفع ضرر جزء الموضوع هست، چون رابطه دفع ضرر و اضطرار عمقس مطلقه، توجه کردید؟ ولذا اضطرار که باشه عملا ضمن اونم دفع ضرر هست. اینجور نیست که دفع ضرر از عنوانیت و موضوعیت علل اطلاق بیفته، بازم جزء موضوع، دخالت در موضوع داره، و اینجور نیست که کلن ساقط بشه. تا حدی البته از اون هیمنش میفته که موضوع تام و تمام باشه، اونجور چیزی رو نداره، ولی باز هم جزء موضوعه و ضمن اضطرار عدم اضطرار خود دفع ضرر مأخوذه، و اینجور نیست که از موضوعیت به طور کلی ساقط بشه. ولذا یک کمی وقتی که شما دقت بکنید و با اون طائر مقایسه بکنید، میبینید از زمین تا آسمون فرق داره. اونجا واقعا عنوان طائر اصلا دیگه هیچی دخالت نداره، ولی اینجا فرض بگیریم در همین جایی که اضطرار نیست ولی خوف دفع ضرر هست، اینو بدیم به سماعه، بگیم اینجا جایز نیست کس، خب اون روایات باز میگه دفع ضرر در جایی که اضطرار باشه، دفع ضرر هست و اضطرار، دفع ضرر ضمن اضطرار موضوعیت داره، نیست که اصلا از رده خارج بشه عنوان دفع ضرر. چی؟ چی؟ کفایت میکنه، کفایت میکنه، ولی ببینید جزء موضوعه. یعنی اضطرار، ببینید اون یعنی در واقع اضطرار عرض شود که دفع ضرر، در حقیقت جزء موضوعه. حالا ببینید این فرق با اونجا داره، برای اینکه دفع ضرر جنس اضطراره، این فرق نمیشه کارش کرد. دفع ضرر جنس اضطراره، یعنی باید ضرری باشه، خوف ضرری باشه، راه هم منحصر بشه. اینجور نیست که بگیم این دفع ضرر رابطه اونجا، ببینید طائر و ملایو و کلمه دو تا عنوانیه که ربطی به هم ندارن و یکی اصلا از موضوعیت کلن ساقط میشه. اما اینجا دفع ضرر جنسه، یعنی باید جایی ضرر باشه و طریق هم منحصر باشه، وقت بشه اضطراب. این روایاتی که درش آمده دفع ضرر رو موضوع قرار داده، در حقیقت موضوع ما ضرریست که دفعش انحصار داره به این طریق. خب اون روایات جزءش رو، جزء موضوع رو داره میگه، این روایات موضوع تام رو داره میگه. این اون قبحی که اونجا میگفتیم نداره. بله حالا من اینو نفی نمی کنم، عرضم قبول دارم، این حد فرمایش شما رو قبول دارم که در حد، یعنی از این طرف میگم در حد اون طائر و لایوکل نیست، از اون طرف هم البته مثل سایر مواردی هم نیست، یه مقدار یه تفاوتی داره، یعنی مثل اکرم العالم و لاتوکرم الفاسق نیست. منتها در این حد که استهجانی در کار باشد و ما رو ملزم بکنه که بگیم اینجا تساقط نکنیم و بدیم به این طرف، در این حد ما قبول نداریم، فکر نمی کنیم به این حد از ظهور برسه. حالا اینجا بحث مصداقی نیست، بحث مفهومیه. اون مصداقی اون حمله بر فرد نادر بود، مصداقی اون فرد نادر بود، مصداقه، ولی ببینید تکیه این بحث مصداق نتیجه این بحثه، ولی اصل قصه اینه که میگه طائر از موضوعیت افتادی چی دخالت نداره، نه جزء الموضوع نه تمام. ببینید خیلی فرق داره طائر با اینجا. طائر همین فرق رو خیلی نمیتونیم به این خیلی مطمئن بشیم. این فرق واقعا واضحه. اونی که تو اصول گفته شده و واقعا میشه پاش ایستاد اینه که اگر اینو مقدم بداریم این عنوان میشه کل عدم. ولی ما اینجا نه، مصداق که بله، ولی نه دخالت در حکم نداره طائر دیگه، هیچی دخالت در حکم نداره، این مصداقه. ولی اینجا ما میگیم اگر اونم رو مقدم بدارید دفع ضرر، توجه کردید دفع ضرر این جزء موضوعه، چون جنس موضوعه، اصلا استرال بدون اون نمیشه. خب این روایات داره جزءشو میگه، اون روایت هم قیدشو گفته. این ما الا ماشاءالله داریم که روایاتی که میاد عام میگه، جزء موضوع میگه، یه روایت دیگه میاد میگه این جزء، یه قید دی اکرم العالم، اون گفته لا تکرم العالم الفاسق، از این میفهمی که اون عالم، عالم عادله. اینم با این روایت میفهمی که این دفع ضرر اضطراریه، انحصاریه، این قبحی نداره، استهجانی نداره. حالا اگر جایز بود قسم از عباس می‌خوردیم که هم با اون فرق داره و هم استهجان نداره، جایز هم هست البته. خیلی فرق داره و با اون چی هست. اینم وجه دیگری که اینجا هست. حالا روز چهارشنبه است، یک سری من یک جمله‌ای از امام رضا درباره از امام رضا بخونم و تمامش کنیم دیگه. چهار طریق گفتیم، دو سه طریق دیگه بعد عرض می‌کنیم. این روایت را امام ابراهیم بن عباس در شرح احوال امام، دو تا من جمله اینجا نوشتم، یکی از رجاء بن زهاک ابی زهاک، یکی از ابراهیم بن عباس در احوال حضرت رضا صلوات الله و سلام علیه. ابراهیم بن عباس اینجور نقل میکنه که ما رأیت و لا سمعت به احد افضل من ابی الحسن رضا علیه السلام. بعد برای اینکه افضلیت ایشان را، نمونه هایی از افضلیت ایشون را بیان بکنن، میفرمان ما جفا احدا قد تو، هرگز به کسی ظلم و جفا روا نداشت. ولا قطع على احد کلامه، کلام کسی را هیچ که قطع نکرد. ولا رد احدا عن حاجته، هیچ که حاجت کسی را رد نکرد. البته هر یک از این جمله ها مفسرهایی داره که جای خودش، ولی اصلش همینه. و ما مد رجلیه بین یدی جلیسه ولتک اقبله ولا شتم موالی و ممالیکه ولا قهقه فی ذهکه و کان یجلس علی مائدتهی ممالیکه و موالیه. این حالتهای اخلاق اجتماعیشون بود که به کسی ظلم نمی کرد، نیازمندان را پاسخ مثبت می داد و احترام دیگران را در حضورشون نگه می داشت و مرز خودش را با نیازمندان، بین خودش و نیازمندان مرزبندی نمی کرد. این از اخلاقیات مهم اسلام هر یک از اینا. و اما در طرف رابطش با خدا، کان قلیل النوم باللیل یحیی اکثر لیالی من اولها الى آخرها، اکثر شبها را از ابتدا تا پایان بیدار می داشت. کثیر المعروف و صدقه و اکثر ذلک فی اللیال المظلمه. این هفت صفتیه که در اخلاق اجتماعی و همینطور اخلاق ارتباطی خودش با خدا اینجا بیان میکنه. خب نظیر این رجاء ابن ابی الضحاک که همون شخصی که عامل جلب حضرت بود از خراسان، از مدینه به خراسان، حضرت نزدیک 3 سال در خراسان بودند و این آقا او را جلب کرد و برد اونجا. میگه این آقایی که مأمور مأمونه و با حضرت در طی اون سفر ملازمت داشته، میگوید که والله ما رأيت رجلا اتقى لله من ولا اكثر ذكرا له في جميع اوقاته ولا اشد خوفا لله عز وجل. به خدا قسم مأمور مأمون داره میگه، کسی را، این تو منابع اهل سنت هم آمده، به خدا قسم کسی را با تقواتر و پر ذکرتر و با خوف شدید مثل رضا ندیدم. بعد برنامه‌شونه که میگه اینجوری است که وقتی که صبح میشد نماز صبحشون رو میخوندن، خب شب زنده‌داریشون جای خودش. فیضا سلمه جلسه فی مسلا، میگه وقتی بعد از اذان نماز رو میخوندن میشستن تسبیح و تحلیل میکردن تا طلوع شمس، و بعد از طلوع شمس سجده ای میکردن تا روز یه مقدار بیاد بالاتر. بعد میامدن بیرون و مردم بهشون مراجعه میکردن، سوال میکردن، جواب میدن و امثال این. این دوتا نقل تاریخی که در غیر منابع شیعه هم آمده، نشون دهنده عظمت حضرت و اخلاق هم فردی و اجتماعیشون و اون احوال روحیشون هست. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق تأسی به این اسوه ها عنایت بفرماید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.